سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. کریم الله زبیر آقا، رئیس ساتامه ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، گفته که شمار کشته شده های حملات پاکستان در این ولسوالی به 40 تن افزایش یافته. زبیر به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در این حملات 170 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آمار تازه تلفات، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما امروز اعلام کرد که پس از 10 اکتبر در درگیری ها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دست کم 18 نفر کشته و بیش از 360 تن دیگر زخمی شدند. یونما در بیانیه گفته که در ولسوالی سپین بولدک دست کم 17 غیر نظامی کشته شدند. یونما همچنان کشته شدن 1 غیر نظامی و زخم برداشتن 15 تن دیگر در مناطق مرزی ولایات پکتیکا، کنر و هلمند را تایید کرده است. ولکر تور، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، از برقراری آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد. بر اساس گزارش ها، تا کنون 2 طرف آتش بس اعلام شده شب گذشته را رعایت کردند. ترک از طرف های درگیر خواسته تا از آسیب رساندن به غیر نظامیان بپرهیزند و به تداوم آتش بس پایبند بمانند. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، هشدار داده که اگر طالبان خواهان حل بحران هستند، باید ظرف 48 ساعت خواسته های اسلام آباد را بپذیرند. شهباز شریف امروز در سخنرانی خود در نشست کابینه گفت که برای برقراری آتش بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. او تاکید کرد که طالبان پاکستان باید نابود شوند و نباید اجازه یابند تا از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. اظهارات شریف در حال مطرح می‌شود که افغانستان و پاکستان شب گذشته به توافق آتش بس موقت دست یافتند. در این حال 1 روز پس از اعلام آتش بس در درگیری‌های مرگبار میان افغانستان و پاکستان، دهلی نو حمایت خود را از کابل اعلام کرد و اسلام آباد را به میزبانی از گروه‌های هراس افغان متهم کرد. رندهیر جسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، امروز در واکنش به این درگیری‌ها گفت که هند وضعیت جاری را از نزدیک دنبال می‌کند. با گزارش خبری نیوز 18، آقای جسوال گفته که پاکستان میزبان گروه‌های تروریستی است و از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند. و افزوده که پاکستان همواره تلاش کرده شکست‌های داخلی خود را به گردن همسایگان بیندازد. تا کنون حکومت طالبان در مورد سخنان مقامات پاکستان و هند واکنش نشان نداده. در جرمنی، یک پناهجوی افغان متهم به حمله مرگبار با چاقو امروز در محکمه حضور یافت. در این حمله که در آغاز امسال در ایالت بایرن رخ داد، 2 تن جان باختند و موج تازه‌ای از واکنش‌ها نسبت به پناهجویان افغان به همراه شد. طبق قوانین جرمنی، هویت کامل این مرد 28 ساله افشان نشده و تنها او با نام انعام الله معرفی شده است. و اسرائیل اعلام کرده که تاریخ بازگشایی دروازه رفح در مرز مصر و غزه بعداً اعلام خواهد شد و در حال حاضر این گذرگاه تنها برای رفت و آمد مردم باز می شود. اداره نظامی اسرائیل که امور غیر نظامیان در مناطق فلسطینی را زیر نظر دارد، امروز در بیانیه گفت پس از آن که اسرائیل و مصر آمادگی های لازم را برای بازگشایی رفح تکمیل کنند، این گذرگاه فقط برای عبور و مرور افراد باز خواهد شد. در بیانیه تاکید شده که اجازه انتقال کمک های بشر دوستانه از طریق رفح داده نخواهد شد، زیرا در هیچ مرحله توافق در این زمینه صورت نگرفته. اسرائیل افزوده که کمک های بشر دوستانه از مسیرهای دیگر و نوار غزه ارسال خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه،
ما در سرک 3 تایمنی زندگی میکنیم، اما انفجار در سرک 4 و 5 صورت گرفت. یک مدرسه را در سرک 2 هم هدف قرار داده.
از گواهان رویداد حمله هوایی چهارشنبه در کابل بیشتر خواهیم شنید. طالبان مرد را در ولایت بادغیس اعدام کردند.
تعداد زیادی از مردم بودند. از خانواده مقتول هم حضور داشتند آنجا. حالا نمی‌فهمم کسی که شلیک کرد بالای قاتل امروز چه نسبتی داشت. به کل 3 مرمی شلیک شد و از پشت سر شلیک شد.
و در روز جهانی غذا نگاهی می‌اندازیم به چالش‌ها در برابر دسترسی مردم به مواد غذایی.
3 دختر داریم، 5 بچه داریم، 2 نفر فامیل هستیم. دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناشه که روغن چطور است، رومی بانجان، رومی بانی ما نمیرست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، رئیس ساعت‌نامه ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار گفته که شمار کشته شده های عملات پاکستان در این ولسوالی به 40 تن افزایش یافته. پیش از این یونما اعلام کرد که پس از 10 اکتبر در درگیری میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دست کم 18 تن کشته شدند. هرچند ظاهراً آتش بس موقت 48 ساعته میان دو طرف برقرار است. برخی از خانواده ها در مناطقی که هدف حملات پاکستان قرار گرفته میگویند که هنوز در هراس بسر میبرند. این در حالی است که کابل چهارشنبه شاهد حمله هوایی مرگبار بود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
زخمی و زلزله هم زیاد
دیوالج. یک باشنده منطقه تایمنی شهر کابل میگوید که حملات هوایی نو وقت روز چهارشنبه پاکستان او را به شدت ترسانده و سبب تلفات به همسایگانش شده است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، به رادیو آزادی گفت:
من پدریم سرک کیوسی
کو اوتاغاش. ما در سرک سوم تایمنی زندگی میکنیم، اما انفجار در سرک چهارم و پنجم صورت گرفت. یک مدرسه را در سرک دوم هم هدف قرار داده است. وقتی که همه مردم صدای انفجار را شنیدند، خانه هایشان را ترک کردند و حالا بسیاری خانه ها در تایمنی خالی است. مردم رفتند. بسیار ترس وجود دارد. تعداد افراد کشته و زخمی هم بسیار زیاد بود. نصف یک بلاک را مکمل تخریب کرده و در کنار آن به مدرسه هم برخورد کرده بود. به خاطر که طرف های عصر بود و تعداد هم زیاد بود، مدرسه دخترانه بود در کنار مکتب مصباح قرار داشت. برادران من رفته بودند، گفتند که تعداد زخمی و کشته ها زیاد بود. طرف شام راه بالکل مسدود بود، اما صبح دوباره باز شد.
این زن میگوید که اکنون مردم در منطقهش بسیار ترسیدند و مثل همیشه ازدحام نیست. شفاخانه ایمرجنسی گفته است که در انفجارهای کابل که حوالی ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 15 اکتبر رخ داد، 5 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. در خبرنامه این شفاخانه آمده است که وضعیت 10 تن از زخمیان این رویداد وخیم است و هنوز آمار دقیق کشته و زخمیان این رویداد مشخص نشده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل پس از انفجارها در صفحات اکس یا تویتر سابقشان نوشتند که یک تانکر تیل آتش گرفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد، خالد زدران و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان روز پنجشنبه 16 اکتبر به سوالات رادیو آزادی در مورد آمار دقیق تلفات حملات هوایی پاکستان پاسخ ندادند. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار میگویند که تا ظهر امروز پنجشنبه 16 اکتبر باز درگیری رخ نداده، اما آنان میگویند درگیری های 4 روز گذشته در کنار آسیب رساندن به مردم ملکی سبب تلفات نیست شده است. غفار کاکر باشنده ولسوالی سپین بولدک بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری افراد زیر خاک ماندند تا شب گذشته که مردم را به شفاخانه آوردند و فهرستشان را نصب کردند. 480 کشته و زخمی بود. بعد از آن خبر ندارم. خیلی ها توسط تیاره ها هدف قرار گرفتند، اما از ساعت 7 شام دیروز در بولدک یک مرمی هم فیر نشده است. اکثر مردم که خانه های خود را ترک کرده بودند دوباره در حال برگشتند.
تلفات غیر نظامیان در این رویدادها واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تاریخ 16 اکتبر با انتشار بیانیه در وبسایت خود گفته است که از 10 اکتبر به این طرف گزارش های معتبری را از تلفات غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان در دو طرف به دلیل درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان دریافت کرده است. یونما از آتش بس اعلام شده میان طالبان و حکومت پاکستان استقبال کرده و از هر دو طرف خواسته که جنگ جاری را متوقف کرده و به تامین امنیت جان غیر نظامیان توجه کنند. یونما گفته است که هنوز آمار دقیق تلفات را ارزیابی میکند، هرچند به گفته یونما گزارش های کنونی حاکی از کشته شدن دست کم 17 غیر نظامی و زخمی شدن 329 غیر نظامی در اسپین بولدک است. یونما از تاریخ 10 اکتبر تا کنون دست کم کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 15 تن در درگیری های مرزی در ولایت پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند را مستند کرده است. در این حال کریم الله زبیر آقا رئیس ساعت‌نامه ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار روز پنجشنبه با اسوشیتد پرس گفته که درگیری‌ها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتش بس 40 غیر نظامی را کشته و 170 تن دیگر را زخمی کرده است. این گزارش‌ها در حال منتشر می‌شود که اکنون دو طرف اعلام آتش بس کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان گفتند که این آتش بس عصر روز چهارشنبه نافذ شده است. مجاهد گفته است که این آتش بس تا انجام حمله از جانب مقابل ادامه خواهد داشت، اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که این آتش بس تنها 48 ساعت ادامه خواهد داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در صفحه یک تویتر سابق خود با نقل از ویل کارترک کمیشنر این شورا نوشته است که وای از وضعیت پیش آمده عمیقا نگران است و تاکید کرده که در درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی و غیر نظامیان آسیب جدی رسیده است. او از هر دو طرف خواسته که فوراً به این خشونت‌ها پایان دهند و مسئولیت خود را برای حفاظت از جان غیر نظامیان ادا کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نیز با تاریخ 15 اکتبر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که گزارش‌ها مبنی بر تلفات و بی‌جا شدن تعداد زیاد غیر نظامیان با دلیل درگیری‌های مسلحانه جاری افغانستان و پاکستان او را به شدت نگران کرده و خواستار توقف این درگیری شده است. آمد کرزایی رئیس جمهور پیشین افغانستان این درگیری را تجاوز پاکستان بر خاک افغانستان خوانده و گفته است که پاکستان با عواقب سیاست‌های غیر منطقی و غیر عقلانی خود روبرو است و با حمله به مردم افغانستان نمیتواند از نتایج آن رهایی یابد. کرزایی تاکید کرده است که بهترین کار برای پاکستان این است که جلو تجاوز را بگیرد و با بازنگری سیاست‌های زیانبار خود روابط دوستانه را با افغانستان بر اساس اصول حسن همجواری و موازین بین‌المللی حفظ کند. قابل ذکر است که با دلیل این درگیری‌ها پاکستان برای پنجمین روز تمام مسیرهای ترانزیتی خود با افغانستان را برای هر نوع رفت آمد مسدود کرده است.
اما خواست شما از طرفهای درگیر در افغانستان و پاکستان چیست؟ به واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین. 0042-07-23-00-81-11.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هسته، طوری که در صدر گزارش خبرها هم گفتیم یک پناهجوی افغان متهم به حمله مرگبار با چاقو امروز در محکمه در جرمنی حضور یافت. حمله‌ای که در آغاز سال در ایالت بایرن رخ داد جان دو نفر را گرفت و موج تازه از واکنش‌ها نسبت به پناهجویان افغان را برانگیخت. ویدیویی را در این مورد میتونین در صفحات اجتماعی ما از جمله اینستاگرام تماشا کنید. حکومت طالبان امروز فرد را به اتهام قتل در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس اعدام کرد. مقامات های محلی حکومت طالبان در بادغیس مردم را برای تماشای این اعدام دعوت کرده بودند. استر محکمه حکومت طالبان مدعی شده که موضوع مورد نظر پس از بررسی دقیق در سه محکمه به استر محکمه راجع شده بود و در نتیجه حکم نهایی به گفته این محکمه قصاص صادر شد. اما شماری از کارشناسان امور حقوقی، عدلی و قضایی می گویند که پیش از اجرای احکام اعدام باید محاکمه عادلانه برگزار شود، در حالی که به گفته یانان تمامی قوانین در افغانستان لغو شده و هنگامی که اصول محاکم رعایت نشود تطبیق عدالت ممکن نیست. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
به ادامه اعدام‌هایی که از سوی حکومت طالبان انجام می‌شود، روز پنجشنبه 16 اکتبر یک تن در ولایت بادغیس اعدام شد. متی‌الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس پس از این اعدام به رادیو آزادی گفت:
امروز در میدان ورزشی مرکز ولایت بادغیس حکم قصاص الله جل جلاله بر یک قاتل تطبیق شد. قاتل اسماعیل فرزند ابراهیم باشنده ولسوالی جوند ولایت بادغیس بود.
او همچنین ادعا کرد که خانواده کشته شدگان حاضر به پذیرش بد یا هر گونه مصالحه نشدند و به گفته او فرد محکوم شده را نبخشیدند. رادیو آزادی موفق به گفتگو با خانواده فرد اعدام شده نشد. صدیق الله صدیقی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در بادغیس، روز چهارشنبه 15 اکتبر در صفحه ایکس خود از اعدام این فرد خبر داده و مردم را دعوت کرده بود تا برای تماشای این اعدام علنی که آنها اجرای حکم قصاص گفتند به استادیوم ورزشی شهر قلعه نو حضور یابند. یکی از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و از شاهدان این اعدام علنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار ترسناک بود.
من حضور داشتم، در آنجا رفته بودم. تعداد زیادی از مردم بودند. از خانواده مقتول هم حضور داشتن آنجا. حالا نمی‌فهمم کسی که شلیک کرد بالای قاتل امروز چه نسبتی داشت. در کل 3 مرمی شلیک شد و از پشت سر شلیک شد.
سر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه که در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که فرد اعدام شده دو تن به نامهای دوست محمد و زنی به نام گلبرگ که هر دو باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس بودن را با شلیک تفنگ به قتل رسانده بود. در اعلامیه سر محکمه حکومت طالبان ادعا شده که قضیه یاد شده پس از بررسی دقیق در 3 محاکم ابتدایه استناف و تمیز و سر محکمه راجع شده و در نهایت حکم نهایی صادر شد. در متن اعلامی همچنین آمده که ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان این حکم را تایید کرده بود. این اعدام در حال از سوی حکومت طالبان اجرا می شود که پیش از این خانواده های برخی از اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با آنان اجازه دفاع از خود و یا گرفتن وکیل داده نشده بود. شمار از کارشناسان حقوقی عدلی و قضایی از جمله قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استئناف در ولایت پکتیا می گویند که پیش از اجرای هر گونه حکم اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد. با گفته او در شرایطی که تمام قوانین در افغانستان لغو شده و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشود اجرای عدالت ناممکن است.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې
اصل او اساس در محاکمه این است که باید اصول آن رعایت شود، هم در فقه اسلامی و هم در اصول بین المللی. پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد و متهم حق دفاع داده شود و تمام موضوع به گناه عادلانه بررسی گردد. اما متاسفانه تمام قوانین لغو شدند و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشوند عدالت نیست تطبیق نمی شود.
بیشتر نهادهای مختلف بین المللی، مدافع حقوق بشر و نیز فعالان افغان در این عرصه اعدام های انجام شده از سوی حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قانونی خوانده بودند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان در ماه حمل سال جاری خورشیدی نیز 4 تن را در ولایت‌های بادغیس، فرا و نیمروز در معذر عام اعدام کرده بودند. در آن زمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود که فوراً اعدام‌ها و سایر مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه که از سوی شورای حقوق بشر این سازمان منتشر شد، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده بودند. آنان اعدام و سایر مجازات‌ها را غیر انسانی و در تضاد با قوانین بین المللی خواندند. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفته بودند که اجرای اعدام در محضر عام حتی از دیدگاه دینی نیست و گفته آنان هیچ گونه توجیهی ندارد. سازمان ملل متحد تأکید کرده بود که اعدام ها موجب گسترش و وحشت می شوند و جامعه را در برابر خشونت بی‌حس می سازد. این سازمان آن زمان شمار اعدام های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت اجرا شده بودند 10 مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه شمار آن به 11 رسیده است. سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواستند تا اعدام ها و سایر مجازات های بدنی را متوقف کنند، اما حکومت طالبان با تأکید بر ادامه آن این روند را تطبیق شریعت گفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادند.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طور که در صدر گزارش ها هم شنیدین، دیروز پس از انفجارها در کابل 5 جسد و 35 زخمی به شفاخانه امرجنسی در کابل منتقل شدند. شماری از گواهان رویداد در کابل گفتند که حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر صدای انفجار مهیب را شنیدند. امید مرزبان با یکی از شاهدان رویداد گفتگو کرده و نخست پرسیده که چشم دیدش چی بود.
فایزه جان سلام، شما از تجربه تان یا چشم دیدتان از حمله شب گذشته در افغانستان در کابل را به ما بگوین که چه اتفاق افتید، چی دیدین؟
سلام خدمت شما، امید خوب خدمت باشین. انتظار که دیروز صورت گرفت در سرک پنج سیمنی که من شهد او رویداد بودم، یک صحنه خیلی وحشتناک بود. همه استرابزاده شده بودن و خانه ما کم فاصله داشت به محلی که این حادثه رخ داد. با وجودی که فاصله خیلی زیاد بود، بازم پیشهای خانه ما ریخت و خانه ما کم خساره دید. برعلاوه خانه یک دوستیم که در قسمتی که انتظار صورت گرفت بود نیم خانهشان سوخته بود و وقتی که من به محل رویداد رفتم تفلا بودن، در این سرک افتاده بودن، سال زخمی شده بودن دستپایشان و یک بچه که خسته بود بسیار وضع زخمی بود، نیم بدن سوخته بود مکمل. انسان شاید اون بلاک زندگی میکرده و پیش امبولانس هم به پای آمد، آتش خاموش شد و طفله که به شفاخانه بردن. یعنی بسیار همگی در حالت خراب به سر میبردن و حالت رویش همگی خراب شده بود. با وجودی که ما در خانه بودیم اما می صدایی که ماشین بودیم بسیار ترسناک بود و ما نگرانی بودیم که این آوازه چطور میشه. یعنی خیلی اوضاع نرام بود، انسان انفجار پیهم شده بود.
شما صدای چند انفجار شنیدین؟
صدای چه انفجار شنیدم؟ فکر کنم یک سرک پنج سیمانی بود، دیگه انفجار سرکی بود و انفجار سیمیره من خود من نفهمی کدم کدم
حالا چی فکر میکنین؟ آیا احساس امنیت میکنین در منطقه که زندگی میکنین؟
نه اصلا، اصلا احساس امنیت نمیکنم. اصلا خودم دوستان که برام خطر میکنن، حتی تصمیم به گرفتن که کابل را ترک بکنن با وجودی که اینجا مرکز است. خودم میفهمم سهولت ها اینجا زیاد دارد اما به خاطری که ناامنی بیرسم و این چند انفجاری که پیهم دیروز شد فقط در قدم فاصله بود، این هم از این انفجار وسجان انداختن.
شما به محل انفجار گفتین رفتین، دقیقا چی هدف گرفته شده بود؟ موتر، کدام خانه یا چی؟
خب نمیفهم، شاید موتر چون اما قسمت گلدانی که در من سرک می باشه آتش سوزی در اون قسمت بود و برای نوع یک قسمت از بلاک هم سخته بودم رای بلاکی که در اون پهلوی سرک بود.
شما کدام واسطه نقلیه خراب شده و ایران شده آسیب دیده یا مثلا که هدف حمله قرار گرفته باشد دیدین یا نه؟
بله دیدم، یک باسیل بود، یک موتورسیکل بود و برای نوع خانه بود. خانه یک دوستم بودم اونجا در منزل دوم که بگی می کردن و دست خانه نیمی زیاد خانه شون دوازم خانه شون سخته بود و بسیار یک وضعیت خراب داشتن. حیران بایی بودن که کجا زندگی رو زندگی کردن نبود، چون سخته بود آنه شان این هوا رو به زندگی می رفت خود به تشویش می کردن.
در منطقه که شما زندگی میکنین آیا فعالیت های نظامی وجود داره؟ افراد مسلح رفت آمد دارن یا نه؟
نه خیلی نی، افراد مسلح ما متوجه نشدیم که رفت آمد داشته
باشه. بسیار تشکر فایزه جان، لطف کردین.
یکی از شاهدان عینی رویداد دیروز در کابل با ما صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در روز جهانی غذا شماری از خانواده های بی‌بضاعت و نادار در افغانستان از افزایش مشکلات اقتصادیشان حکایت میکنند و میگویند که با بیکاری فزاینده و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. آنان می افزایند که حتی نمی توانند سه وقت غذای کافی برای فرزندانشان فراهم کنند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
دو نفر فامیل هستیم، نان نمیرسه، برنج نمیرسه، روغن چای بوره نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نام دارد، معلول است و سرپرستی یک خانواده ده نفری را به عهده دارد. او که باشنده ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید به شدت با کمبود مواد خوراکی روبرو بوده و توان فراهم کردن سه وقت غذا را برای فرزندانش ندارد.
سه دختر داریم، پنج بچه داریم، ده نفر فامیل هستیم. دنیا میشه که اولاده ما نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان، رومی به ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره. اینطور آمدیم خدا بکشیم یا اولاده خدا پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خدا بفروشیم. نمیفهمم که چه کنیم.
در این رنج و فقر و نداری اما شریف الله تنها نیست. این تقریبا حال روز بسیاری از خانواده ها در افغانستان است. وضعیتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و کاهش شدید کمک های بین المللی در 4 سال گذشته به این کشور به گونه روزافزون بیشتر شده است. رحیم الله یکی از افراد بی‌بازار و سرپرست یک خانواده 15 نفری در منطقه ارزان قیمت شهر کابل نیز شکایت مشابهی با شریف الله دارد.
بیکار است، هیچ کار نیست، خودم کارم کشت ما که از خیاطی است، نه دوکان دارم نه دیگه دوکان کار کنم، نتانم نه کار هستم، نیو وزیت هستم تنیم. باید به تفلک ما از بین رفت از مشکلات امین که نه خوراکش بود نه دیگه از مادرش. مشتوکان مریض والا کب کسی دوایش نداریم، شاکر ببارم بنانش با کالایش با این چیزش رسلی دارم نتانیم.
برخی از نهادهای خیریه در افغانستان که کمک های مواد غذایی و غیر غذایی را به مردم در مناطق مختلف توزیع میکنند نیز تایید میکنند که فقر در بین مردم افغانستان گسترش یافته و نیازمندی مردم به کمک های غذایی بیشتر از پیش شده است. آسیب الله عظیمی مسئول یکی از نهادهای خیریه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او ضرورت به کمک مواد غذایی دارد که ما برشان همکاری کنیم. سراسر افغانستان کلگی بی‌وظیفه شده، چون وظیفه که داشتن وظیفه‌شان ازشان گرفته شد، شغلای شخصی داشتن و از بهشان خلاص شده. مدت 3.5 سال میشه که ما این کمک‌های ما ادامه داره. نیازمندی‌های مردم ابتدا بسیار کم بود، مال نهایت زیاد شده.
نگرانی ها از کمبود شدید مواد غذایی و بحران بشری در افغانستان در حال است که نهادهای کمک رسان بین المللی همواره نگرانی کردند که مردم افغانستان در یک حالت همیشگی بحران به سر میبرند. تازه برنامه جهانی غذا WFP همزمان با 16 اکتبر روز جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی غذایی هات یا بدتر از آن روبرو هستند. امروز 16 اکتبر روز جهانی غذا است، روزی که بر اساس معلومات سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO خواستار همکاری جهانی در ایجاد یک آینده صلح‌آمیز، پایدار، مرفع و مسئول غذایی است. WFP روز چهارشنبه 15 اکتبر در گزارش در وبسایت خود نوشته که سوی تغذیه کودکان امسال به سطح بالای آن رسیده که تقریبا 5.3 میلیون کودک را متضرر کرده است. این نهاد نوشته است که خشکسالی گسترده در بخش‌های زیادی از کشور همراه با بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت بحرانی غذا را وخیم‌تر کرده است. WFP گفته است در حالی که نیازهای غذایی در افغانستان به شدت افزایش یافته، بودجه لازم برای ادامه فعالیت‌های برنامه غذایی جهان در این کشور رو به کاهش است. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که علاوه بر جنگ‌های چندین دهه که سبب از بین رفتن زیرساخت‌ها در افغانستان شده، عوامل متعدد دیگر به شمول کاهش کمک‌ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است. عبدالنصر رشتیا یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
عوامل متعدد دخیل است که در افغانستان فقر افزایش یافته و بتمد غذایی مواجه هستند. متاسفانه که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود در طول سال‌های پسین، زمانی که کمک‌ها پایش پیدا کرد و یا قطع شد، مردم با مشکلات خیلی جدی اقتصادی مواجه شدن. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری ها بالای زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی به دلیل اصلی فقر و بیکاری در افغانستان میشه، چون فقر و بیکاری در افغانستان از یک مسیر میگذرن، یعنی مردم پسنداز ندارن، زمانی که کار خود از دست میدن به شکل شما شمالا دایره فقر میشه.
و همچنان تغییرات اقلیمی و خشکسالی را عامل دیگر افزایش فقر در افغانستان خوانده و میگوید زمانی که مردم زراعت پیشه نتوانستن به دلیل خشکسالی مصارف خود را پورا کرد کرده و محصولات خوب به دست بیاورند با این مشکل روبرو می شوند. قابل ذکر است که ممانعت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی، ترخیص کارمندان مرد از اداره های دولتی، اسای حکومت طالبان و کاهش کمک های آمریکا به افغانستان نیز از عوامل دیگر بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوانده می شود که سطح فقر و بیکاری را افزایش دادند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته را با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ‌های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا به رویدادهایی که تغییرات شگفتی در مسیر تاریخ رقم می‌زند که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری می‌کنیم در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ‌های صلیبی بدانید. آشنایی با نتایج این جنگ‌ها بر جهان اسلام و مسیحیت. همچنان شناخت دوره رنسانس و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی اروپا موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیزم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در قرن‌های میانه مسیحیان و مسلمانان در جبهه‌های مختلف در حال نبرد بودن یا در حال جنگ بودن. مسلمانان به سرزمین‌های مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودن و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمین‌ها بودن، سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده بودن و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونیم که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونیم که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردن که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودن و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختن، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آل زنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره که این پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایان آن. گفته میتونیم که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسان به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام و دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی ها از دستاوردهای علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفته میتونیم که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنای احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونیم که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونیم که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه‌ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیسم یا انسانگرایی منجر شده بود که تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی‌های انسان را محترم می‌شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین کسایی که زمین نداشتن از دهات به شهرها مهاجرت میکنن که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نام یاد میشن؟ به نام بورژوا شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می‌آمدند. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونیم که با افزایش قدرت پادشاهان آنها توانستن چکار کنن؟ به طور مؤثر با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به در دست خود بگیرن که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته بود که انسانگرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنج در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر می‌کشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی می‌خوانیم. گفتم می‌تونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هسته؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته میتونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته میتونیم که پرینک مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید میچرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد. که این کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چیکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده‌ای داشتند که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونیم در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسان ها تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگهای صلیبی شد. پس پاسخ سه سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث پایان جنگهای صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رؤایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. باعث چی شد؟ رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، درباره تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما و رسیدین قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایدئولوژی آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر، یعنی جنگ‌های جهانی اول و دوم همراه شما خواهیم بود. که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه به ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خود در ساخت آینده بهتر درک کنه، که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر بیاد شما باشد، در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم که گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدیدی شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود، که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمان، جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت‌های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری‌های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش‌های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت‌های اقتصادی جهان شدت گرفته بود، که یه اوزاد زمین ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفته میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی، یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چیکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت، که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها، گفته میتونیم برای مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختند، که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردند با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنند؟ تشکیل بدن. و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند، که این اتحادها باعث شکلگیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در 28 جوان هست، جوان سال 1914، که ولیعهد اتریش فرانتس چکار میشه؟ فرانتس فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چون میشه کشته میشه، که این حادثه به بحران بزرگ تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه صربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از صربستان گفته با چکار میشه وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه‌های غربی و شرقی تشکیل میشه. و همچنان شاگردان عزیز، در طول جنگ هست که نبردها یا جنگ‌های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده، که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبردها بوده. و در جبهه غربی آلمان و متحدان او حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنن، که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنن به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوسینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. به درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم. گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، سربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگینی چکار میکنن؟ وارد میکنن. و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت های بزرگ تغییرات جدی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد کردن. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن 20 منجر شد. خب شاگردان عزیز، ای بود جنگ جهانی اول و حالا من سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 هست، 30 میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر. گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هسته که هیتلر اتریش به آلمان زمین میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه. یعنی هیتلر چکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان به فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتین چکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چکار کنه؟ تسلط یابه و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا میجنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه، اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی. گفته میتونیم که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفرقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خوشاگدان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت های اقتصادی، نظامی و ملی گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی های گسترده به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران های اقتصادی آلمان به قدرت چکار میشه؟ به قدرت گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم می انجامه که این جنگ های جهانی میلیون ها قربانی بر جا می گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره که در نهایت گفته میتونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. خوشایدان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی ما سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونیم تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم به یادداشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنید که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چی بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی و رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
یاد روزگار شیرین، خاطر آفش قدیری، یاد بسته های گرمت، آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری، خاطر آفش قدیری، یاد بسته های گرمت، آن لبان نمکی. Yeah.
عشق دیرین خود یاد روزگار شیرین یاد روزگار شیرین خاطرات عشق دیرین یاد بازنهای گرمن آن لبان نمکی یاد روزگار شیرین خاطرات عشق دیرین یاد بازنهای گرمن آن لبان نمکی موسیقی